روی صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان این اتهام را که گویا نبود یک راهکار واحد حکومتی برای مبارزه علیه فساد اداری این پدیده را گسترش داده است رد کرده، می گوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت می گیرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها: سفارت بریتانیا در کابل قرارداد کمک 7 میلیون پوند را برای ماین پاکی در 6 ولایت افغانستان با شرکت‌های ماین پاکی امضا کرد. وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید 87% زنان در کشور به نحوی با خشونت روبرو‌اند. و آنتونیو گوتریس، صدر اعظم سابق پرتغال، به حیث منشی جدید سازمان ملل متحد سوگند وفاداری یاد کرد. تفصیل خبرها: سفارت بریتانیا در کابل قرارداد کمک 7 میلیون پوند را برای ماین پاکی در 6 ولایت افغانستان با شرکت‌های ماین پاکی امضا کرد. هنگام امضای این سند، وایس برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، و دومینیک جیرمی، سفیر بریتانیا در کابل حضور داشتند. در نتیجه این کمک مالی، حدود 10 میلیون متر مربع زمین در ولایت‌های بلخ، سمنگان، بغلان، لوگر و خوست از ماین پاکسازی خواهند شد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت از ماه جون امسال همروزه حدود 145 تن در افغانستان جان می دهند که 85% قربانی را انفجارهای ماین می گیرد. وایس برمک خواهان افزایش کمک های مالی جامعه جهانی برای ادامه برنامه ماین پاکی در افغانستان شد. گفته می شود که در حال حاضر 250 ولسوالی در افغانستان با خطر ماین و مواد منفجره دست ساز روبرو‌اند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید 87% زنان در کشور به نحوی با خشونت روبرو‌اند. دلبر نظری، وزیر امور زنان، میگوید 57% دختران پیش از این که 16 ساله شوند ازدواج میکنند.
87% زنان در طول زندگیشان با یک نوعی از خشونت مواجه بودند. در همین حال 59% زنان مجبور به ازدواج اجباری شدند و 57% عروسان در انگام ازدواج کمتر از 16 سال عمر داشتند.
کمپاین محو خشونت در برابر زنان دیروز در افغانستان به پایان رسید. حکومت افغانستان این برنامه 16 روزه را موفق ارزیابی می کند و می گوید معلومات مردم در مورد حقوق زنان بیشتر شده است. حکومت افغانستان میگوید از هنگامی که طالبان از حملات به پروژه‌های عامل منفعه دست کشیدند، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به رادیو آزادی گفت برخی پروژه‌ها در مناطق هم فعال شده که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. در پروژه هایی که در چکوردک رویشان کار می شود، مناطق آن در دست طالبان است. آنها به شرکت ها و انجینیران اجازه دادند که کار کنند، هرچند در گذشته هم بعضا چنین بود، اما پس از آن که طالبان به صورت رسمی اعلان کردند، امیدواری ها بیشتر شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود از آغاز امسال در نتیجه حملات طالبان مسلح مردم و حکومت حدود 2 میلیارد افغانی زیان متحمل شدند. ولسوالی ناومیش ولایت دایکندی افتتاح شد. این یکی از مناطق ولسوالی باغران ولایت هلمند بود که طبق فرمان ریاست جمهوری مسئولیت تامین امنیت و بخش اداری آن موقتاً برای ولایت دایکندی منظور شده است. شیر محمد انتظار، سخنگوی والی دایکندی، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت ولسوالی ناومیش در شمال شرق ولایت دایکندی قرار دارد که با ولایت هلمند و ولسوالی‌های کجران، کیتی و خدر هم مرز است.
ولسوالی نومش در شمال غرب ولایت دایکندی موقعیت داره، با ولسوالی باغران ولایت هلمند هم فرحد است. از طرف دایکندی با ولسوالی خیدیر، ولسوالی کیتی و ولسوالی کجران هم مرده.
ولسوالی ناومیش حدود 45,000 تن جمعیت دارد و اضافه شدن آن به ولایت دایکندی برای تامین امنیت این ولایت بسیار اهمیت دارد. این همچنان خبر از منطقه و جهان. آنتونیو گوتریس، صدر اعظم سابق پرتغال، به حیث منشی جدید سازمان ملل متحد سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف گوتریس دیروز برجا شد و قرار است او این مقام را از بان کی مون در آغاز سال 2017 میلادی بگیرد. آنتونیو گوتریس که 67 سال است، به حیث رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان کار کرده است. او در ماه اکتبر سال به حیث جانشین بان کی مون انتخاب شده بود. و صدر اعظم عراق روز دوشنبه از خطوط مقدم جبهه موصل دیدن کرد. حیدر العبادی در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی وعده سپرد که داعش در موصل شکست خواهد خورد. جهان نیاز دارد که با عراق در مبارزه با تروریسم همکاری و هماهنگی کند. ما به وسیله نیروهای نظامی داعش را نابود خواهیم کرد. بر اساس گزارش ها در شرق موصل چندین هزار نیروی پلیس فدرال عراق آماده شدند تا در عملیات موصل سهم بگیرند. صدر اعظم عراق پیش از این وعده کرده بود که نیروهای عراقی تا پیش از پایان سال 2016 میلادی موصل را از گروه داعش پاکسازی خواهند کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 9:06 صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت افغانستان این اتهام را که گویا نبود یک راهکار واحد حکومتی برای مبارزه علیه فساد اداری این پدیده را گسترش داده است رد کرده، می گوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت می گیرد. شماری از دریوران و موترداران لاری های باربری در اعتراض به اخاذی و مالیات غیر قانونی دست به اعتصاب زدند.
و هر زکی غیر قانونی اخاذی دی
وای میگوید اخاذی های غیر قانونی در همه جا هست. در ترازوها جریمه های غیر قانونی اخذ می شود. کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است.
فاطمه ربانی، دختر رئیس جمهور اسبق افغانستان، درباره اعتراض کاربران شبکه اجتماعی در مورد نشر تصویرهای وی در یک مجله لباس و فشن زنانه واکنش نشان داد.
ما غذاهای افغانی را با نمایش گذاشتیم و بخش دیگر پروژه این بود که زنان طرفدار پیشرفت و ترقی افغان را معرفی کنیم. زیرا وقتی شما از افغانستان نام ببرید، به طور عموم این نام با جنگ، قتل و خشونت مرتبط می شود.
بانک انکشاف آسیایی قرارداد چندین پروژه برق‌رسانی را با افغانستان امضا کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به دلیل اجازه ندادن ازبکستان به انتقال کالاهای تجار افغان از طریق خط آهن حیرتان الی شهر هایمن چین، روند حمل و نقل از طریق این خط بطی به پیش میرود. مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را که همکارم فیض الله قرداش تهیه میکند فراموش نکنید. با ما باشید. برمیگردیم به گزارش اول برنامه. حکومت افغانستان میگوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت میگیرد و ادعا در مورد هر گونه مصلحت قومی و حزبی در کارهای حکومت بی اساس است. این اظهارات یک مقام ریاست جمهوری در حال صورت میگیرد که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید نبود یک راهکار واحد از سوی حکومت در مبارزه با فساد این پدیده را گسترش داده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر رئیس جمهور افغانستان این را رد می‌کند که در اداره‌های حکومتی تا حد زیاد مصلحت‌های سیاسی و قومی صورت می‌گیرد و این کار مبارزه با فساد اداری را تضعیف کرده است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب بر رادیو آزادی گفت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد تعهد قوی دارند و در این کار هیچ گونه مصلحت قومی یا سیاسی وجود ندارد. موضوع حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد خیلی واضح است و هر دو رهبر به این تعهد جدی دارند. ارزیابی های اداره های بین المللی که در امور شفافیت کار می کنند نشان می دهد که تعهد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد بزرگتر از همه آشکار و ملموس است. پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری گفته بود که مصلحت‌های سیاسی و قومی در کارها و تصامیم حکومت و در کار مبارزه با فساد اداری مانع بزرگ را ایجاد کرده است. سید حسین فخری رئیس این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت در مبارزه با فساد پیشرفت‌های صورت گرفته، اما این مبارزه به خاطر با پیروزی به همراه نشده است که به مسائل قومی و سیاسی اولویت داده می شود. آقای فخری افزود برای مبارزه با فساد اداری و موفقیت این برنامه باید راهکار واحد در رهبری سیاسی حکومت افغانستان به میان آید. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرد و گفت در اداره های حکومت شفافیت بیشتر از همه در نظر گرفته شده است.
نه قومی اجراعت کیده، نه ازبی اجراعت کیده و نه سلطوی اجراعت کیده.
ما این را کاملا رد میکنیم. کارها نه بر اساس قوم اجرا میشوند و نه بر اساس مسائل حزبی یا هم سلیقه‌ای. این را آنها واضح ساختند که در کجا تصامیم قومی و حزبی گرفته میشود. تصامیم حکومت مطابق به اهداف اداره های افغانستان است و این کار به خاطر است که اداره ها پاسخگو و قابل اعتماد برای مردم باشند.
جوابگوی او در طول خلق در باور و اعتماد وارسید.
پیش از این مؤسسه بین المللی شفافیت یا ترانسپرنسی انترنشنال افغانستان را در میان 5 کشور قرار داد که بیشترین فساد اداری در این کشورها وجود دارند. در گزارش سالانه مؤسسه بین المللی شفافیت آمده که افغانستان، کره شمالی، سومالیا، آنگولا و سودان جنوبی 5 کشورند که فساد اداری در آنجاها به اوجش رسیده است. به گفته این سازمان در افغانستان بنابر موجودیت فساد اداری میلیون ها دلاری که باید به بازسازی و بهبود زندگی مردم مصرف میشد دزدی شده که در نتیجه تلاش ها برای برقراری صلح هم آسیب شدید دیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از دریوران و موترداران لاری های باربری افغان در اعتراض به اخاذی و مالیات غیر قانونی از سوی ادارات مختلف در مسیر شاهراها اعتصاب کردند. آنها این اعتصاب را دیروز در کابل آغاز کرده می گویند که موترهای باربری در اکثر ولایت ها را متوقف ساختند و تا زمانی که به مشکلاتشان رسیدگی نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت این اعتصاب را نگران کننده خوانده می گوید با این عمل به اقتصاد کشور ضرر وارد خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
اتحادیه مشترک باربری برخی ولایت‌های افغانستان و شماری از رانندگان می‌گویند اخاذی غیر قانونی و باجدهی در مسیر شاهراها آنان را مجبور به اعتصاب کاری کرده است. آنان می‌گویند در مسیر شاهراها به نام‌های تاکسی شاروالی، خدمات شهری، ترانسپورتی از سوی وزارت‌های فواید عامه، امور داخله و سایر نهادها به طور غیر قانونی پول گرفته می‌شود. ملک محمد نظر، مسئول یکی از اتحادیه‌های باربری، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات چونین گفت
و هر زایی که غیر قانونی اخاذی دی
وای میگوید اخاذی های غیر قانونی در همه جا هست. در ترازوها جریمه های غیر قانونی اخذ می شود. کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است. چندین سال است که به حکومت مراجعه می کنیم اما صدای ما شنیده نمی شود. آقای محمد نظر میگوید وسایت آنان بیشتر در انتقالات داخلی و خارجی مانند پاکستان و ایران مصروف کار بوده و به کشور خدمات ترانسپورتی ارائه می کند، اما آنان را به کار اجازه نمی دهند. نادر، یکی از رانندگان وسایط باربری، میگوید آنان از تورخم تا کابل پولهای زیادی به گونه غیر قانونی میپردازند. وای میگوید هر آن جایی که عسکر است یا ترافیک لباس نظامی دارد تیلر را توقف میدهد، به زور و غیر قانونی پول میگیرد. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته است که آنان به مسئولان امنیتی وظیفه سپردند تا جلوی افرادی را که به نام پلیس پول عرض میکنند شناسایی و گرفتار نمایند. اتحادیه‌های باربری حدود 15 روز قبل نیز مشکلاتشان را با رسانه‌ها شریک ساخته و گفته بودند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتصاب کاری دست خواهند زد. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت افغانستان این اقدام اتحادیه‌های باربری را به ضرر انتقالات روزمره کشور و مردم خوانده می‌گوید. برخی این شرکت‌ها کارهای غیرقانونی را انجام می‌دادند. حکمت الله قوان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این اعتصاب پس از لغو فعالیت اتحادیه‌های باربری و جلوگیری از عملکرد غیرقانونی رانندگان و موترداران باربری صورت می‌گیرد.
یک تعداد اشخاص و افراد به نام شرکت و اتحادیه ترانسپورتی اینا خودشان اخاذی می‌کردند در از موتردارا از شرکت‌ها در راه‌ها دست اینا کوتاه شده، اینا امرای وسایط موتردارای پاکستانی در ارتباط بودن، از او طریق اینا پول می گرفتن، منافع ملی کشور اونا در نظر نمی گرفتن، اونا غیر قانونی کار می کردن، فعلا که اینا فعالیت کرده نمی تانن، طبعا اینا شکایت دارن، گویا که درخوازی وجود داره.
این در حالی است که وزیر مالی افغانستان نزدیک به 20 روز قبل گفته بود که تا 3 هفته آینده طرحی را برای جلوگیری از جمع‌آوری پول‌های غیر قانونی در بنادر و شوراهای کشور آماده می کنند. اکلیل حکیمی گفته است که شورای عالی اقتصادی فیصله کرده تا در دراز مدت تمامی بنادر افغانستان معیاری شده و جمع‌آوری پول تکس، ترانزیت و سایر موارد از طریق یک مرجع واحد صورت گیرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به دلیل اجازه ندادن ازبکستان به انتقال کالاهای تجار افغان از طریق خط آهن حیرتان الی شهر هایمن چین، روند حمل و نقل از طریق این خط آهن بتی به پیش می رود. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت، دیروز به رادیو آزادی گفت ازبکستان به دلیل نگرانی از مواد مخدر افغانستان اجازه نمی دهد تا کالاهای این کشور از طریق خط آهن به چین انتقال یابد. اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در سفر قریب الوقوع وزیر خارجه ازبکستان به کابل این موضوع مطرح خواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
بیشتر از 3 ماه میشود که افغانستان و چین از طریق خط آهن با هم وصل شدند، اما تا حال دوبار میار این دو کشور از طریق این خط حمل و نقل صورت گرفته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید یکی از دلایل بطی بودن حمل و نقل از طریق این خط آهن این است که ازبکستان اجازه نمی دهد تا قطاری که از چین به افغانستان می آید کالاهای تجار افغان را بارگیری کند. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی این اتاق، که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، از حکومت خواست تا برای رفع این مشکلات تلاش صورت گیرد.
یک مشکلشی است که حکومت ازبکستان اجازه بارگیری واپسی را برای واگن‌هایی که به افغانستان داخل میشن نمیده. این تقریبا قیمت مضاعف میشه به خاطر از اینکه کرای رفت آمده از آمد باید بگیرن. یعنی پس دوباره بر رفت اموال صادراتی افغانستان اجازه بارگیری در واگن‌های خود نمیده. بانی داشتن برام از اینکه گویا که افغانستان کشور سازکننده مواد مخدر است و ما کنترل کرده نمیتونیم، برام مشکل است. ممکن است که مواد مخدر در بینکی باشد.
پیش از افتتاح این خط آهن، معمولاً کالاهای وارداتی تجار افغان از طریق بندر کراچی در بندرهای سرحدی در جنوب و شرق افغانستان با قیمت و از زمان بیشتر انتقال داده می شد. اما با ایجاد خط آهن، افغانستان از طریق ازبکستان و قزاقستان با چین وصل شده است. به گفته مقام‌های حکومت افغانستان، استفاده از این خط هم وقت کمتر می گیرد و همچنان انتقال کالاهای تجار با قیمت ارزان صورت میگیرد. برای برطرف شدن این مشکل که ازبکستان اجازه نمیدهد تا از این طریق کالاهای تجار به مقصد انتقال به چین بارگیری شود، گفتگوها میان وزارت‌های خارجه افغانستان و ازبکستان جریان دارد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزیر خارجه ازبکستان قرار است در آینده نزدیک به کابل بیاید و با آمدن وی درباره مشکلات تجارتی میان دو کشور صحبت خواهد شد. مستغنی ابراز امیدواری میکند که در این سفر مشکل خط آهن نیز حل شود.
قرار است در آینده نزدیک این هیئت عالی رتبه به افغانستان سفری داشته باشد و توافق شده که یک کمیسیون پیش از سفر این هیئت کار کند در همه ساحاتی که امکان گسترش همکاری های دو جانبه است و نیاز به یادداشت‌های تفاهم، موافقتنامه ها، پروتکل ها و اسناد دیگر است سالش کار صورت بگیره تا در سفری که صورت میگیره گام های عملی برای گسترش همکاری ها در ساحات مورد علاقه دو طرف برداشته شود.
به گفته آقای مستغنی، وزیر خارجه افغانستان هم در سفر اخیرش به ازبکستان روی برخی موضوعات از جمله مشکلی که در خط آهن میان افغانستان و چین وجود دارد بحث صورت گرفته بود. در این باره تلاش کردیم تا نظر وزارت تجارت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در این باره چیزی نگفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های تحولات مهم افغانستان را دنبال میکنیم. بانک انکشاف آسیایی قرارداد چندین پروژه برق‌رسانی را با افغانستان امضا کرده است. در نتیجه این قرارداد برق به چندین ولایت افغانستان منتقل خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی حدود $300 میلیون مصارف این پروژه ها را می‌پردازد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت انرژی و به افغانستان میگوید بانک انکشاف آسیایی قرارداد را با این وزارت امضا کرده که در نتیجه آن 3 پروژه مهم به بهره برداری سپرده خواهد شد. امان الله غالب معین وزارت انرژی و به افغانستان بر رادیو آزادی گفت تمامی پروژه ها $450 میلیون مصرف دارند که $300 میلیون آن را بانک انکشاف آسیایی و متبقی را ناتو، کشورها و مؤسسات همکار با افغانستان خواهند پرداخت.
یکی از پروژه ما پروژه بک تو بک میگن، یک سب استیشن در خود پل خمری جور میشه که ما میخواییم که برق خود که برق ترکمنستان وصل بسازیم. بعد بخش دومش که خود این پروژه از بامیان، مرکز خود بامیان که از دشت الوان به بامیان خط انتقالش از 2 سب استیشن است و شبکه توزیعی در خود برای 20,000 خانوا در ولایت بامیان است. و یک پیسی بخشش میخواییم که در پروژه فیلن سرویش خلاص شده است و سرش کار داریم که برق از تخار طرف بدخشان ببریم که لین انتقال است.
انتظار می رود این پروژه ها تا سال 2018 میلادی در افغانستان به بهره برداری سپرده شوند. با گفته معین وزارت انرژی و آب، با تکمیل شدن این پروژه ها افغانستان به مرکز انتقال و تبادله انرژی در منطقه مبدل خواهد شد و در نتیجه آن حکومت افغانستان به هدفش که رفاه و امنیت مردم است خواهد رسید. پیش از این بانک انکشاف آسیایی در یک خبرنامه گفته بود بر اساس قراردادی که در ماه نوامبر سال 2015 امضا شده بود 500 مگاوات برق ترکمنستان به افغانستان برای 10 سال منتقل خواهد شد. این قرارداد بر اساس تفاهم هر دو کشور قابل تمدید است، اما حالا تا سال 2025 میلادی اعتبار دارد. بانک انکشاف آسیایی میگوید در نتیجه پروژه دوشی بامیان که برق را به 8 ولایت دیگر انتقال می‌دهد، نزدیک به 150,000 تن در افغانستان صاحب برق خواهند شد. وزارت انرژی و افغانستان میگوید این پروژه ها شبکه انرژی برق و انتقال آن را از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد کننده برق از طریق افغانستان ایجاد میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فاطمه ربانی، دختر رئیس جمهور اسبق افغانستان، در مصاحبه خاصه با رادیو آزادی درباره اعتراض کاربران شبکه اجتماعی در مورد نشر تصویرهای وی در یک مجله لباس زنانه واکنش نشان داد. در عکس‌ها فاطمه ربانی با لباس‌های یک طراح لباس افغانی ظاهر شده است، ولی تعداد از افغان‌ها روی صفحات اجتماعیشان انتقاد نموده ادعا می‌کنند که یک رهبر جهادی که خود در زمان قدرتش به زنان اجازه کار نمی‌داد، ولی حالا دختر خودش به حیث یک مدل کار می‌کند. ملاله بشیر با فاطمه ربانی مصاحبه نموده در مورد این انتقادها از وی پرسیده است. ترجمه دری این مصاحبه را همکارم فریباز ظاهر ترتیب نموده است. در نخست از فاطمه در مورد پروژه پرسیده شده که وی در آن شرکت داشته و عکس العمل مردم را برانگیخته است.
من فیشن دیزاینر نیستم. من بخشی از این کار بودم که کار شخصی من نه، بلکه پروژه USAID بود که برای حمایت از محصولات و صنایع افغانا مانند اصل، قالینچه، میوه خشک، زعفران و امثال این بود. این یک ابتکار مثبت است که افغانها را از دید خیلی مثبت به جهان نشان می دهد. یک ماه قبل از من خواسته شد که بخشی از این پروژه باشم. و ما به تاریخ 6 دسامبر این پروژه را با موفقیت آغاز کردیم. ما غذاهای افغانی را به نمایش گذاشتیم و بخش دیگر پروژه این بود که زنان طرفدار پیشرفت و ترقی افغان را معرفی کنیم. زیرا وقتی شما از افغانستان نام ببرید، به طور عموم این نام با جنگ، قتل و خشونت مرتبط می شود.
در این اواخر شما در شبکه‌های اجتماعی در مورد انتقادهای کاربران این شبکه‌ها نوشته‌هایی داشتید. اگر شما در این مورد معلومات بدهید.
متاسفانه یک مقاله من که در اصل یک مصاحبه بود نشر شد و در این مصاحبه من تنها نبودم، بلکه 3 خانم دیگر افغان هم با من بودند. این مقاله یا مصاحبه درست تعبیر نشده بود. جای تاسف است که توجه منتقدین بر من متمرکز بود که چرا چادر نپوشیدم. اما من لباس افغانی پوشیده بودم، بسیار لباس سنگین بود و این لباس ملی ما و شما است. من حیران به این شدم که مردم ما دیگر جوانب مثبت این پروژه را گذاشته و تنها به یک جنبه منفی توجه کردند و آن را من حیث انتقاد بالای من و خانواده‌ام به کار گرفتند. آنها کوشش کردند من و پدرم را تحقیر کنند و من از این متاثر شدم.
یک تعداد بالای حزب جمعیت انتقاد می کنند که پدر شما با آن ارتباط داشت. آنها می گویند با لباس و یا شغل شما مشکل ندارند، اما ادعا می کنند که حزب جمعیت در زمان قدرتش به زنان اجازه کار را نمی داد. آیا فکر نمی کنید که از جمله آن 3 خانم دیگر که با شما در مصاحبه بودند، انتقادها بیشتر متوجه شما بود، زیرا فامیل شما با آن تنظیم ارتباط داشت؟
این حقیقت ندارد. من کاملا با این مخالف هستم. اگر شما به تاریخ نگاه کنید، حتما پی میبرید که تمام اینها دروغ، خیبت و پروپاگاندی است که علیه پدر من به کار میرود. چگونه امکان دارد که پدرم گفته باشد زنان در خانه بنشینند؟ من میخواهم در این مورد یک فتوا، یک ویدیو یا یک سند بیاورند که نشان دهد پدرم گفته باشد که زنها بیرون نرود و یا نیاموزند. حالا که دختران خودش همه باسواد هستند و ما همه تحصیلات عالی داریم، من خودم ماستری دارم، خواهرانم کار میکنند، پدرم پیرو سرسخت پیامبر ما بود.
انتقاد همین است که گویا خانواده شما برای زنان این خانواده و برای خانمهای دیگر اصول جداگانه داشت. آنها می گویند به همین دلیل شما توانستید به تعلیم ادامه دهید.
بله، من توانستم دانش بیاموزم. بالای ما رحمت خداوند بود که پدر اینچنین و هم مادر بسیار موفق داده بود که برایم اجازه تعلیم و آموزش داد. من تنها کسی نیستم که چنین خانواده دارم، بلکه خانواده های دیگری هم مثل ما هستند. منتقدین میخواستن این حرف را علی من به کار ببرند و در آجنده های سیاسیشان برنده شوند. آنها تمام مصاحبه را نشنیدند، آنها تنها عکس ها را دیده و قضاوت کردند.
They didn't even read the interview to say. They just looked at the pictures and, you know, drew their own conclusions.
فاطمه جان، اگر شما کدام سند یا مدرکی ببینید که نشان بدهد جمعیت یا هر حزب دیگری باعث خشونت علیه زنها شده و یا به آنها اجازه درس و کار را نداده است، آیا شما آن را تقبیح خواهید کرد؟
Yeah, of course. We're in the 21st century. I don't think I know anyone who's in the politics today.
بله، بدون شک ما در قرن 21 زندگی میکنیم. فکر نمیکنم بدون بعضی تندروان در سیاست کسانی باشد که آموزش زنان را منع بدانند. اگر به موضوع اسلام برگردیم، اگر کسی میخواهد اصول اسلامی را پیاده کند، باید به زنان اجازه درس و کار را بدهند. در افغانستان تغییرات زیاد آمده، اما به تغییر بیشتر هنوزم نیاز است.
ترجمه دری مصاحبه رادیو آزادی با فاطمه ربانی، دختر رئیس جمهور ازبق افغانستان را شنیدید. ساعت 9:29 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مقاله را تحت عنوان جستجوی یک آینده برای افغانستان به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، مشکلات زیاد در فراراه نیروهای امریکایی قرار دارند تا افغانستان را ترک کنند. با نوشته نشریه دیپلمات، دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتیش از مرزهای عنعنوی سیاست خارجی امریکا فراتر رفته، اما تا هنوز هم معلوم نیست که او پس از گرفتن قدرت به حیث رئیس جمهور امریکا در 21 ماه جنوری چی سیاستی را در ارتباط به افغانستان اتخاذ خواهد کرد. نشریه دیپلمات در ادامه مقاله بر اساس گزارش اخیر روزنامه گاردین می نویسد وضعیت در افغانستان مغلق و پیچیده است. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در دو ولایت شرقی افغانستان پناهگاه های امن ایجاد کرده، القاعده در 7 ولایت افغانستان فعالیت دارد و همچنان افزایش تولید تریاک تا 43% و به طور تخمینی مشکلات 1,200,000 بیجا شده در داخل کشور زمینه استخدام جنگجویان تازه به این گروه ها و سازمان های روسی را فراهم کرده است. نشریه دیپلمات می افزاید این مشکلات شرایط مؤثری را برای پیشبرد پروسه صلح فراهم نمی کند، اما چنین شرایط نشان دهنده جدیت وضعیت در افغانستان بوده که تداوم پیشبرد گفتگوهای صلح در این کشور را با اهمیت می سازد. با وجود اینکه تحلیلگران در مورد ختم جنگ در افغانستان سوالات را مطرح میکنند، اما در این ارتباط پرسش های واضح دیگر نیز وجود دارند که نیروها در کدام وضعیت افغانستان را باید ترک کنند، آینده افغانستان با توجه به ظرفیت و قابلیت حکومت وحدت ملی چی است، چه سناریوها پس از سال 2016 میلادی در قبال افغانستان وجود خواهند داشت و تا چه حد جامعه جهانی برای چالش های به میان آمده آمادگی دارد. با نوشته نشریه دیپلمات بنان نیاز است تا برای پایان دادن این وضعیت نسبت به پایان دادن جنگ در افغانستان موعد تعیین کرد. لگزینتن خبرنگار مجله اکونومیست که در جمع خبرنگاران اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا را در سفر اخیرش به افغانستان همراهی میکرد، یک مقاله را درباره افغانستان به نشر رسانده است. این خبرنگار می نویسد رئیس جمهور منتخب آمریکا تا هنوز پالیسی خود درباره افغانستان را ترتیب نکرده است، اما دونالد ترامپ واضح ساخته که چی را خوش دارد و چی را نه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در سخنرانی در جمع هوادارانش در ایالت نورث کارولینا گفت با بازسازی کشورها در جهان نقطه پایان می‌گذارد و پول آن را در اعمار سرک‌ها، پل‌ها و میدان‌های هوایی در داخل آمریکا به مصرف می‌رساند. این خبرنگار مجله اکونومیست در ادامه این مقاله می‌نویسد رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهد گفت که یک کشور قوی جهان مثل آمریکا چرا از 15 سال به این سو بر ضد تروریسم در عراق و افغانستان می جنگد. در
ساعت 9:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی من فیض الله قرداش در خدمت قرار دارم. در این هفته هم افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته در ماورای نگرانی مردم از افزایش جنایات و خشونت ها که آنها باورمندند که در گذشته به این پیمانه نبوده است. داستانی با عنوان آزمون عشق، داستان آموزنده از سلسله داستانهای جدید از سایت یکی از دوستان مجله آزادی برگزیده ایم. پارچه شعر پاییزی، یادواره از دردهای فروغ فرخزاد، گزارش از اولین سال درگذشت نویسنده و محقق مبارز مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی کتاب سرگذشت و چشمدیدهای وی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته برای نخستین بار در کشور نمایشگاه مداد رنگی یا پنسل رنگه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تالار علامه صلاح الدین سلجوقی گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، ممتاز سروریار مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات فرهنگ هرات گفت در این نمایشگاه 52 اثر نقاشی با مداد رنگی از سوی 4 جوان نوآموز هنر نقاشی در نگارستان ملی طراحی و جهت بازدید به نمایش گذاشته شده است. خانم سروریار از نگارستان ملی به عنوان مرکز مهم برای آموزش هنر یاد کرد که همکنون حدود 40 تن در این مدیریت آموزش های هنری را فرا می گیرند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت این نمایشگاه به تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه اندازی شده و آثار موجود امید به زندگی را در دلها تازه می کند. باز هم از هرات. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تلاش است تا برنامه‌های صنعتی و فرهنگی را به هدف رشد توانمندی‌های زنان راه اندازی نماید. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که صنایع دستی زنان طی چند سال اخیر رشد چشمگیری در ولایت هرات داشته است. اما نبود بازار مناسب برای فروش این محصولات دستی از مهمترین چالش‌های عمده تولید کنندگان صنایع دستی در هرات محسوب می‌شود. عمدترین صنایع دستی در ولایت هرات صنعت قالین بافی پشمی و ابریشمی، مکروم بافی، قلاب بافی، مروارید دوزی، خیاطی، پارچه ابریشم بافی، کوزه و گلدان، صنعت شمع‌سازی، چرم و پوست دوزی و دیگر صنایع دستی می باشد. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات با ابراز نگرانی از اینکه این تولیدات با رکود مواجه نشود گفت بازار فروش مناسب داخلی و خارجی برای تولید کنندگان این صنعت در هرات وجود ندارد و این باعث شده است که بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی مواجه باشند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از زخمی شدن 3 خبرنگار در ولایت زابل ابراز تأثر کرد. 3 خبرنگار محلی در زابل که برای پوشش خبرهای عملیات نظامیان کشور در بیرون از شهر قلات رفته بودند، در برگشت موتر حاملشان با ماین کنار جاده برخورد کرد و از اثر انفجاری که صورت گرفت زخم برداشتند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی که زخم برداشتن این خبرنگاران را مایه تأثیر می‌خواند، یک بار دیگر از مسئولان امنیتی کشور می‌طلبد تا در حفظ سلامتی خبرنگاران همکاری بیشتر نمایند و زمینه را برای فعالیت آنان مسئول‌تر سازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ از خبرنگاران نیز خواسته است تا حین تهیه گزارش‌ها از ساحات ناامن کشور بیشتر احتیاط را پیشه کنند و خودشان را به خطر نیفکنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید، درصدی زیادی از مردم کهنسال و میانسال دائما ضمن صحبت‌ها و نصایح خیش این جملات را زیاد از حد تکرار می‌کنند که در زمان ما و یا در گذشته فلان مسئله چنین نبود که امروز چنین است. به گونه‌ای مثال از افزایش خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی بر زنان و اطفال و انواع سرقت‌های گوناگون و سایر خطرات برای بنی بشر که امروزه احصائیه‌های خیلی بالا را از آن شنیده و انگشت حیرت به دندان می‌گیریم که در فلان شهر ملای مسجد بر طفل 6 ساله‌ای تجاوز کرده، در فلان ولسوالی مردی بینی خانمش را بریده، طفل فلان تاجر اختطاف شده و ده‌ها خبر تکان‌دهنده‌ای که حتی شنیدن آن موی بر بدن انسان راست می‌کند. این گفته ای افراد مسن و با تجربه ما تا حدودی درست هم هست و این خبرها را در گذشته در طول ماها و سالها یک بار و دو بار می شنیدیم و تا مدتها سرگران آن می شدیم و اکنون در هر روز و در هر ساعت از انواع آن با خبر می شویم. اما یکی دیگر از صحت و سقم این گفته ها هم همین مسئله است که شماری از سهولت ها چون موبایل ها، ترانسپورت سریع، وجود رسانه های تصویری و شنیداری و ده ها وسایل تکنیکی دیگر نیز در افزایش این گونه جنایات و خشونت ها مؤثریت خود را دارند. موبایل خود با مخابره و تصویربرداری و سایر عملیات خود که در اختیار 95% اعضای فامیل ها قرار دارد، به تعبیری جاسوس خانوادگی است. اما با این همه جانبداری از این نگرانی بزرگان، یک مسئله هم پذیرفته شود که در گذشته نیز حوادثی که از آن یادهانی کردیم وجود داشته و جنایات و جرمهای متنوع صادر می شد که همه روزه محاکم عدلی و قضایی مصروف بررسی و صدور و حکم بودند. اما این وسایل نبود که در یک چشم برهم زدن خبری از شرق را به غرب و از شمال را به جنوب انتقال دهد. و افزون بر آن، قانونمندی آزادی بیان، سهولت‌های تکنولوژی و امکانات ناشی از آن به متضررین هم جرأت داده که تا صدای خود را از طریق این وسایل به گوش مسئولین و رسانه‌ها برسانند تا همه در داخل و خارج از آن باخبر شوند. این را نیز نباید انکار کرد که این تکنولوژی سهل برای گرفتاری و اطلاع از جرایم برای مسئولین نیز کمک می کند تا در اسرع وقت آن را بررسی نمایند. لذا اگر دقت کنیم، جراید افزایش آنچنانی نیافته که قابل نگرانی باشد. ازدیاد نفوس، بیکاری و کسب معلومات از طریق تکنولوژی جدید باعث افزایش جنایات است. به گونه مثال، در چند دهه قبل در کابل 100,000 تن زندگی می کرد و جنایات به همان پیمانه بود. و اما امروز که بیش از 6 میلیون نفوس دارد، طبیعی است که این ارقام بالا می رود و به همان اندازه فساد در کار ردیابی جانیان نیز به نگرانی های مردم افزوده است که به باور آگاهان مسئله آخر، یعنی فساد و رشوه و عدم رعایت قانون از سوی هر دو جانب مجرم و متضرر، بزرگترین عامل افزایش جنایات عنوان شده است. یا هو،
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
نگارش داستان کوتاه دائما متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در لابلای داستانهایی که از سوی فردی نگاشته می شود، آگاه و ناخودآگاه از اشیای ماحول چون وسایل و وسایط و شیوه های زندگی و کارآمدهای مروج ذکری به میان می آید و بیشتری نه از آن استنباد می شود که داستان کی و در کجا نوشته شده. و به گونه مثال، سخن حوادث میان تیاره و یا حین نظاره تلویزیون و محتوای اسمس و چت کردن در سایت های اجتماعی و دیگر از این چنین ها به میان آید. خواننده می داند که این داستان تازه و عمری بیش از چند سال ندارد، اما در این روزها داستان های کوتاهی از طریق سایت های اجتماعی چون فیسبوک، تیوتر و سایر سایت ها به نشر می رسد که در آن داستان های تازه و معاصر بیشتر به چشم می خورد. داستانی را از صفحه جناب همراه خان قیاش نقل می کنیم با عنوان آزمون عشق. افزون بر آموزنده بودن، با کاربرد اصطلاح تازه از تکنولوژی جدید نگاشته شده. با سپاس از ایشان، به این داستان گوش بدهید. روزی پسر خوشچیره‌ای در حال چت کردن با یک دختر بود. پس از گذشت 2 ماه پسر علاقه بسیاری نسبت به او پیدا کرد. اما دختر به او گفت: می خواهم رازی را به تو بگویم. پسر گفت: گوش می کنم. دختر گفت: پیتر، من می خواستم همان اول این مسئله را با تو در میان بگذارم، اما نمی دانم چرا همان اول نگفتم. راستش را بخواهی، من از همان کودکی فلج بودم و هیچ وقت آنطور که باید خوش قیافه نبودم. به خاطر این دو ماه واقعا از تو معذرت می خواهم. پیتر گفت مشکلی نیست. دختر پرسید یعنی تو حالا ناراحت نیستی؟ پیتر گفت ناراحت از این نیستم که دختری که تمام اخلاقیاتش با من می خواند فلج است. از این ناراحتم که چرا همان اول برایم راست نگفتی. اما مشکلی نیست، من باز هم تو را می خواهم. دختر با تعجب گفت یعنی تو باز هم می خواهی با من ازدواج کنی؟ پیتر در کمال آرامش و با لبخندی که پشت تلفن داشت گفت بلی عشق من. دختر پرسید مطمئن هستی پیتر؟ پیتر گفت بله و همین امروز هم می خواهم تو را ببینم. دختر با خوشحالی قبول کرد و همان روز پیتر با موتر قدیمیش و با یک شاخه گل به محل قرار رفت. اما هرچی گذشت دختر نیامد. پس از ساعتی موبایل پیتر زنگ زد. دختر گفت سلام. پیتر گفت سلام، کجا شدی؟ دختر گفت می آیم. پیتر، از تصمیمی که گرفتی مطمئن هستی؟ پیتر گفت اگر مطمئن نمی بودم به اینجا نمی آمدم. زود بیا، من منتظرت هستم. و پایان تماس. پس از گذشت 2 دقیقه یک موتر مدل بالایی که آخرین دستاورد شرکت بنز بود کنار پیتر استاد. دختر شیشه را پایین کشید و با اشک به آن پسر نگاه می کرد. پیتر که حیران مانده بود فقط با تعجب به او نگاه می کرد. دختر با لبخندی پر از اشک گفت سوار شو زندگی من. پیتر که هنوز باورش نشده بود پرسید مگر فلج نبودی؟ مگر فقیر و بد قیافه نبودی؟ پس چطور امکان داره؟ دختر گفت هیچ، فقط سوار شو. پیتر سوار شد و رو به دختر کرد و گفت من همین حالا توضیح می خواهم. بله، آن دختر کسی نبود جز انجلینا بنت، 10 زن ثروتمند دنیا که بعد از این جریان در مطبوعات گفت هیچ وقت نمی توانستم شوهری انتخاب کنم که من را به خاطر خودم بخواهد، زیرا همه از وضعیت مالی من خبر داشتن، همه به خاطر پول و زیباییم می خواستن با من ازدواج کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با یک ایمیل گمنام وارد چت شوم. 3 سال طول کشید تا من پیتر را پیدا کردم. در این مدت طولانی به هر کس که می گفتم فلج هستم با ترحم بسیار مرا رد می کرد. اما من تسلیم نشدم و با خود می گفتم اگر می خواهم کسی را پیدا کنم باید خودم را فلج معرفی کنم. می دانم واقعا سخت است که یک پسر با یک دختر فلج ازدواج کند، اما پیتر یک پسر نبود، او یک فرشته بود. فصل خزان به پایانی خود نزدیک می شود. شاعران از این فصل تأثیر بخصوصی دارند. در این بخش برنامه شعر خزانی از شاعر بی همتا فروغ فرخزاد را عفیف ساکب می خواند.
چون پاییز بودم، کاش چون پاییز خاموش و ملالنگیز بودم. برگهای آرزوهایم یکا یک زرد می شد، آفتاب دیدگانم سرد می شد، آسمان سینه‌ام پر درد می شد. ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد، ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد. اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ می زد. و چی زیبا بود اگر پاییز بودم، وحشی و پرشور و رنگامیز بودم. شاعری در چشم من میخواند شعر آسمانی، در کنارم قلب عاشق شعله میزد در شرار آتش درد نهانی. نغمه من همچو آوار نسیم پرشکسته، عطر غم میریخت بر دلهای خسته. پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، پشت سر آشوب تابستان عشق ناگهانی. سینه ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی. کاش چون پاییز بودم.
پنجشنبه هفته ای که گذشت، ضمن یاد بود از اولین سالگرد در گذشت مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی آخرین اثر او با عنوان سرگذشت و چشم دیدها، با حضور شمار زیادی از نویسندگان، شعرا و نماینده های بعضی از احزاب سیاسی و اجتماعی در پوهنتون ابن سینا صورت گرفت. اسماعیل اکبر مردی با وسعت نظر، بدون دغدغه های قومی و سمتی و سایر ناملایماتی که در این روزها به اوج خود رسیده، انسانی صادق و با منطق بود. به باور شاعر و محقق ادبی کاظم کاظمی، اسماعیل اکبر نمادی از یک روشنفکر راستین است. من این تعبیر روشنفکر راستین را با تعمد انتخاب کردم. منظورم روشن فکری است که با وظیفه و رسالت اصلی روشن فکران در جامعه آگاه است و به آن عمل می کند. همکارم سحر لیوال چیزهای از این محفل دارد که با هم می شنویم.
محمد اسماعیل اکبر در سال 1330 هجری خورشیدی در قریه حیدرآباد ولسوالی آقچای ولایت جوزجان به دنیا آمد. اسماعیل اکبر عمر خود را در مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد اصلاحات در افغانستان گذراند. او برای مبارزات سیاسیش به زندان رفت و بیشتر عمر خود را در فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای سپری کرد. اسماعیل اکبر مدیریت رسانه‌های مختلف را به عهده داشت. او مدیر مسئول جریده صلح، جریده وطن، جریده ندای اسلام، از مسئولین جریده صدای امروز و مدیر مسئول هفته‌نامه طلوع افغانستان بود. او بیشتر از 10 مقاله و رساله در مورد تاریخ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و رسانه در افغانستان نوشت. کتاب‌های فصل آخر، راه آینده و سرگذشت و چشم دیدها از جمله آثار اوست. گفتیم هفته قبل کتاب سرگذشت و چشم دیدهای وی رونمایی شد و 3 تن از نویسندگان و آنهایی که اسماعیل اکبر را خوبتر می‌شناختند، این مجموعه سرگذشت‌ها و چشم دیدها را به نقد گرفتند. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و محقق ادبی که از دیر زمان با اسماعیل اکبر آشنایی داشت و این اثر او را به دقت خوانده، در محفل رونمایی این برداشت را ارائه کرد.
در پایان جلد دوم سرگذشت و چشمدیدها اظهار می‌دارد که این اثر دو جلدی، اگر چه 50 سال حیات اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را مرور می‌کند، اما خالی از مبالغه نیست. بدین وسیله همش می‌شود روزنه کوچک بر نیم خرم. بنابر تجربه و یافته‌های وی، نسل انقلابی پیرسال کنونی در روان جوانی و جوانیشان 50-60 سال قبل در جامعه بسیار محافظه‌کار و عقب مانده به سر می بود. او دوره 7 شورای ملی را آورنده روشنی اندک می داند که به زودی سرکوب می شود و نمایندگان آن جنبش در زندان‌ها و شکستگی جسمی و روحی مبتلا می گردد. و ما از آن می گذاریم که حاکمیت دموکراتیک و تقابل با آن جنگ مصالحانه دیوانه‌های ساده و صابدل تحت رهبری حلقه ها و سازمان های مذهبی چی روزی را به این سرزمین و باشندگان گروگان گرفته شده در دو جبهه آورده است و عدالت انتقالی را چی نیروی مدنی و یا جهانی پیاده و یا باید با کالای چون چوکی نشان و یا هم حق السکوتی معاوضه کنند. به نظر او یافتن راه حل معقول و اعتدالی عزم و تصمیم استوار، عشق و علاقه به استقلال و آزادی و عدالت و آگاهی جد از واقعیت‌های ملی و بینی را می‌طلبد.
در محفل رونمایی آخرین اثر مرحوم اکبر، محمد جواد سلطانی، استاد پوهنتون و یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی چند دهه اخیر، کتاب سرگذشت و چشمدیدها را از بود خیلی حساس آن به بحث مفصل گرفت و ریزکاری هایی که به گونه پراگنده در مورد فعالیت های جریان های سیاسی دهه های اخیر را که در این مجموعه از آن یادهانی شده را تا حدود به تفصیل حلاجی نمود. جواد سلطانی در بخش از این مطول خود به این موارد کتاب اشاره دارد.
کتاب سرگذشت و چشمدیدها به صورت مشخص به دلیل تمرکز به موضوعات خاص و جزئیاتی از اون نظر یک سند ارزشمندی که شرح وقایع را با جزئیاتی تمام پیگیری می‌کند. چیزی را که من در مجموع در این اثر دیدم یک رؤیای دهاتی هست. در لابلای سرگذشت های استاد، نوشته های استاد اکبر، بارها و بارها و کرات دیده میشه که همین رؤیا و اشکال دیگر در حلقات دیگر، در جمع و محفل های دیگر بارها و بارها مرور میشود و همین رؤیا در نهایت مجموعه از جوانان دانش آموخته را که در نوع خود در یک برهه تاریخی بهترین های جامعه دانشگاهی ما هم بودن، اینها را به سمت سوی میکشه که در نهایت سر از مبارزات مسلحانه و انشعاب‌ها و اختلاف‌های پی در پی و تجزیه شدن و ترور و گرفتار شدن میان سنگ دو سنگ آسیاب که از یک طرف حکومت هست، حکومت حزب خلق با اون بیرحمی و خشونتی که در برابر جان انسان و در برابر هستی انسان اعمال میکرد، و طرف دیگه گروه های جهادی هست که آنها هم دست کمی نداشتن در دست باز در سربنیست کردن مخالفانشان یا کسانی که به هر نوعی در چارچوب های عمومی و قرائت کلان آنها جا و جایگاه نداشت. استاد اکبر شرح این سرگردانیه. این کتاب سرگذشت و روایت ها در 50 سال اخیره که در پی یافتن راه، هر بیراهی را و هر احتمال ممکنی را سعی کردن از نظر دور ندارن و ظرفیت های گوناگون را مورد مطالعه قرار دادن.
یکی از نگرانی های مرحوم اسماعیل اکبر در زمان حیات مسئله تربیه فرزندان و با کسب تحصیلات عالی آن هم در برهه های زمانی که مهاجرت ها و بیجا شدن ها دامنگیر اتباعی افغانستان بود. اما مرحوم اکبر علی رغم مشکلات زیاد به آن موفق شد. شهرزاد اکبر، دختر او که خود نیز ژورنالیست و فرد مدنی است، در سخنرانی خود در این محفل یاد بود و چند بود دیگر کتاب دو جلدی سرگذشت و چشمدیدهای پدرش اشاره به زوایایی که مسائل رسانه‌ها در آن زمان را در بر می‌گیرد را به بررسی گرفت. به باور استاد انور وفا سمندر، شهرزاد اکبر در تدوین و تکمیل این کتاب که با درگذشت غیر مترقبه پدرش در نیمه راه ماند خیلی زیاد کار کرد و بیشتر در این مورد از خود شهرزاد می‌شنویم.
دو زاویه دیگه که جالب بود، یک این بود که کتاب به صورت بسیار نظاممند به موضوع رسانه ها میپردازه و در مورد رسانه ها در 50 سال اخیر، رسانه های مستقل، بحث های کلانی که در رسانه افغانستان در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی شده یا مسائل فرهنگی شده، اشاره های فراوان میشه و همچنان صحبت های میشه در مورد مشکلاتی که گردندگی یک رسانه مستقل داره، چون پدرم چندین تجربه زیاد داشت، و یا گردندگی یک نشریه سیاسی، مثل که پدرم یک وقت گردندیم نشریه ندای اسلام بود یا وطن بود، یا در دوری که در صدای امروز میکرد یا در نشریه سلام دخیل بود. و این برام بسیار جالب بود به عنوان یک دانشجوی روزنامه‌نگاری، به خاطر که ما شما معمولا وقت در مورد آزادی بیان رسانه‌ها گپ می‌زنیم، به خصوص نسل ما فقط 15 سال اخیره به خاطر میارن، در حالی که یک مبارزه طولانی مدت در این وطن جریان داشته، مبارزه طولانی مدت و بسیار نفسگیر اهل قلم با امکانات بسیار اندکتر، به خاطر روشنگری، به خاطر زنده نگه داشتن حقیقت، به خاطر اینکه فرصت‌های مختلف به مردم داده شده که نظرات خود انعکاس بدن. موارد زوایای بسیار زیاد دیگه هست در کتاب، طبعاً در مورد ادبیات صوفیانه ما، در مورد شخصیت‌های سیاسی ادوار مختلف، در مورد شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی، در مورد شعرا و نویسنده‌های ما و شخصیتشان، کسایی که فرهنگ امرشون نشست برخاست داشته، که بسیار زود کتاب برای کسی که به تاریخ و دوره علاقه‌مند است جالب می‌سازد.
خلاصه اسماعیل اکبر کتاب سرگذشت و چشم دیدها را که بیان واقعیت‌های تلخ چند دهه اخیر را برای نسل جوان و آنهایی که در آن زمان دیدشان از ماورای گهواره فرا نمی‌رفت و یا تازه راه و رسم قدم زنی در جاده‌های ناهموار سیاسی را تمرین می‌کردند و امروزه مردان قابل اعتماد در صحنه سیاسی اند نوشت و خوب هم نوشت. درود بر روانوی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.